ترمز جوونی در بحث یعنی فرصت بررسی و پیگیری موضوع، اونم کاملا منطقی و مستدل. اینجا با یه توقف کوتاه فرصت میکنیم که با کارشناس برنامه گفتگو بکنیم. البته لازمه بدونید که ایشون از ابتدای برنامه حضور داشتن و با دقت به همه صحبت‌های من و شما گوش کردن و الان هم آماده پاسخگویی هستن. من باید سلام عرض بکنم خدمت سرکار خانم دکتر اعظم موحدی، روانشناس و مشاور. خانم دکتر موحدی سلام، وقت شما بخیر.
سلام خدمت شما عزیزان و همچنین در از افرادی که دارن صدای ما رو میشنون و بله. پای رادیوی خودشون نشستن و جوانی در بس دارن گوش میدن.
خان دکتر موحدی، اصلا مگه میشه چند نفر با هم زندگی بکنن، حالا جوان با پدر و مادرش یا هر کسی، اصلا نارضایتی پیش نیاد؟ میشه یه همچین چیزی؟
یه همچین چیزی امکانش نیست. هر کسی خواسته خودش رو داره و هر کسی احساس میکنه که خودشه که میتونه جواب بده و خودش هستش که محق میدونه و در از تمام سعی و تلاشش این هستش که حرف خودش رو به کرسی بشونه. اما تمام اینها دلایلای خاص خودش رو داره. ما تفاوت‌های فردی توی هر شخصی وجود داره. من خودم رو قبول دارم، شما خودت رو قبول داره، دیگری خودش رو قبول داره. یعنی هر کسی سعی میکنه که حرف خودش رو بخواد
به کرسی بشونه.
دقیقاً.
خیلی وقتا میگن که حالا بچهای اعضای خانواده سه تاشون زیر یه سقف بزرگ شدن، حالا 4 تا 5 تا هر چقدر که هستن، ولی مثلا این هم نیستن، 5 تا انگوش شبیه هم نیستن،
دقیقاً
خواهر برادر اصلا شبیه هم نیستن.
ما یه بحثی داریم که میگیم که برمیگرده علی لحاظ ژنتیکی. یه بحث دیگه ای رو داریم که تو تعامل و ارتباط برقرار کردن با فرزندان خودمون داریم تفاوت‌هایی رو قائل میشیم.
یعنی پدر و مادر.
خب پدر و مادر، فرزند بزرگ در اصل خب عزیز کرده هستش، هم دوستش دارن، نوه اوله، یه سری رفتارها رو انجام میده.
اون کوچیکم که تحت آغاریه،
کوچیکه داره نگاه میکنه، بعد بزرگ رو تحویلش میگیرن، هی قربون صدقهش میرن. حتی اگر خطایی هم بکنه میگن اب نداره. خب حالا کوچیکی به محض اینکه خطا میکنه بلافاصله به چششون میاد، به اون بزرگی کاری نداره.
این حالت هم هست،
این حالت هم هست که ما حالت برعکسش هم داریم. آره. که به کوچیکی بیشتر اهمیت میدن. همیشه میگیم که بین اون افرادی که در اصل وسط این اولیه و آخریه هستن بهشون بیشتر فشار میاد، چون همش میبینن که به اون اولیه رو تحویل میگیرن و اون آخریه رو کاری ندارن. اما تمام اینها برمیگرده به دوران کودکی بچه‌ها. ما نحوه تربیتی که در اصل برای بچه‌هامون داریم انجام میدیم به چه صورتی هست؟ فرق داریم قائل میشیم، مقایسه داریم میکنیم، سرکوب میکنیم فرزند خودمون رو. فرزند ما داره حرفی رو میزنه، صحبتی رو میکنه جلوی بزرگترها، من یه دفعه میام سرکوبش میکنم، بچه میریزه به هم دیگه. حالا چه بزرگتره باشه چه کوچیکتره باشه، یعنی از فرزند اول یا فرزند آخر باشه، یک دفعه اتفاق میفته، بچه میریزه به هم و ناراحت میشه. از طرف دیگه تو چه محیطی داره پرورش پیدا میکنه؟ بعضی موقع ها بچهایی هستن که توی خانواده های آشفته دارن زندگی میکنن، طبیعی هستش که رفتار پدر مادر رو دارن الگو برداری میکنن، یه یادگیری مشاهده‌ای. پدر و مادر با هم بحث میکنن، نارضایتی خودش رو مادر اعلام میکنه، تو نمیرسی به خونه، مسئولیت پذیر نیستی، تعهد اصلا نداری، توجهی به من نمیکنی، این بچه تو هم هست. این بچه داره در اصل همه اینا رو ضبط میکنه. حالا به یه سنی میرسه، درسته؟ بله. رد میکنه، این کودکی اولیه خودش رو رد میکنه، به مرحله بعدی میرسه، وارد مدرسه میشه. به معنی که وارد مدرسه میشه، میبینه که تو تعاملاتی که با بچه‌ها داره، بچه‌ها یه سری ارتباطات خاص خودشونو دارن. سعی میکنه که مثل اونها همانندسازی بکنه، رفتارهای اونها رو هم در اصل میاد جمع‌آوری میکنه. بعد میرسه تو مرحله بلوغش.
خب یعنی همچنان داره الگوبرداری میکنه.
دقیقاً. حالا ما تو مرحله بلوغ میرسیم. تو مرحله بلوغ یه بلوغ فکری داریم، عاطفی داریم. و تو مرحله‌ای که در از شخص قرار گرفته، میخواد حالت استقلال طلبی خودش رو هم نشون بده. من قدرت رو میخواد نشون بده. حالا مادر بهش حرفی میزنه، بهش میگه مامانی لیوان آب از اینجا بردار، بذار سر جاش، مگه آبو نخوردی؟ بلا فاصله عصبانی میشه، تو منو درک نمیکنی، تو منو نمیفهمی، برای چی این کارو میکنی، خب خودت ور میداشتی. یعنی اینجا میاد شروع میکنه به توهین کردن و در اصل رفتارهای خاصی نشون میده. این رفتار در اصل برمیگرده به گذشته ای که
داشته.
مادر با پدر دعواهایی رو میکرده، مادر رفتارهای خاصی رو داشته و همچنین عکسش هم اتفاق میافته، یعنی پدر یه سری صحبتهایی رو میکرده و یا اینکه رفتاری رو تو گروه همسن و سالهای خودش دیده، مقایسه میکنه، فلان مثلا مثلا فرض کن دوستش چه رفتاری با پدر مادرش میکنه، حرفش به کرسی میشینه، خب حالا منم همین کارو میکنم، میره خونه کیفشو پارت میکنه،
قهر کردن
دقیقاً. ما یه سری مکانیزم های دفاعی رو داریم که هر شخصی یه نوع رفتار خاصی از خودش نشون میده. به محضی که من نارضایتی رو دارم، احساس ناراحتی دارم و از زندگی خودم لذتی رو نمیبرم، میام یه حرکتی رو انجام میدم. بعضی از افراد حالت پرخاشگری رو دارن، همونطور که در اصل صحبت های خیلی از عزیزان داشتم که میگفت من خشم زیادی رو دارم، پرخاشگری رو میکنم. یه عده هستن که خشم رو ندارن، میرن توی گوشه کز میکنن، با کسی اصلا کاری ندارن، ارتباطی هم اصلا برقرار نمیکنن، که میگیم که دیگه اعتماد به نفس خودش رو از دست میده و اصلا هیچ گونه مهارت ارتباطی رو دیگه نخواهد داشت. از طرف دیگه ما داریم حتی افرادی که شروع میکنه به جای اینکه وقتی عصبانی میشه یه متن شعر مینویسه، یه متن رو مینویسه، یه داستان رو خلق میکنه، یعنی اعتراض خودش رو و نارضایتی خودش رو به طریق مثبت تر در اثر نشون میده. اینم جزء مکانیزم های دفاعی هستش که یعنی هر شخص یه حالت نشون میده. شما نگاه کنید توی خانواده پدر و مادر با بچه‌ها دعواشون میشه، درسته؟
بله.
یکی از فرزندان ممکنه که یه دفعه برگرده بگه ای برای چی اینطوری با من صحبت میکنی، مثل اینکه من بزرگ شدم. بچه دیگه این رفتار رو میبینه، بعد به خودش میاد مقایسه میکنه، خیلی کار بدی کرد داداش، چرا این کار کردش؟ حالا اونم یه حرکت بدی انجام داده میشه، مثلا بچه کوچیکتر انجام درسته. داده نمیاد اینجا این الگو برداری بکنه، سعی میکنه ضد اون رفتار رو انجام بده که عزیز کرده بشه.
آها،
یعنی ما این رفتار رو هم داریم
شدن.
میگیم که ادب رو از که آموختی؟
از بی‌ادبان.
بعضی موقع ها تو بعضی از افراد یه همچین مکانیزمی رو از خودشون نشون میدن، رفتار جهتش تغییر میکنه. ما دلایل نارضایتی افراد رو میتونیم بگیم که محیطی که شخص توی اون قرار میگیره، الگو برداری که در از فرزندان از خود خانواده های خودشون دارن، تنبیه های بیموردی که در حضور جمع میشه، یادگیری مشاهده که صحبتش رو با شما عزیز کردم، مقایسه کردن ها هستش، نوع تربیتی که من دارم با فرزند خودم دارم فرق قائل میشم.
این یه مقداری خانم دکتر موحد، من فهم کنم که واقعا دست پدر و مادران نیست، یعنی این یه حسه. مثلا بعضی از بچه‌ها بیشتر ارتباط با پدر و مادر برقرار میکنن،
یه خیلی خوشگل‌تر هستن، یه خیلی نازنازی میکنن خودشونو، در نتیجه مادر بیشتر به سمتش کشیده میشه.
زیبایی ممکنه که مثلا تاثیرگذار باشه.
ناخواسته شما دقت بکنید، من یه مراجعه رو داشتم، خیلی جالب بود. یه دختر بچه خیلی خوشگلی رو داشت، یه پسر بچه‌ام داشت، پسر قیافش سیاه بود و سبز تند و دختر سفید و چشمای زاغی داشت.
ای خدا.
خب ناخواسته منیم که دقیقا وقتی که این دو نفر رو دیدم وارد شدن، بلافاصله ببین انسان جذب زیبایی ها میشه، این چیزی هست که ما نمیتونیم منکرش بشیم دیگه. به محض که وارد شد گفتم وای چقدر تو نازی، دیدم پسره
یکی دیده نشد،
یه دفعه ریخ به هم دیگه، سرش رو گذاشت روی در اصل لباس مامانش، همچین اینطوری هم کرد، خودش رو کشید که یعنی مثلا تو من ندید. بعد گفت ای وای سلام، شما رو هم دیدم، شما چرا قایم شدی؟
پس زیبایی بچه ها مؤثره.
یک زیبایی هست، دو نوع صحبت کردنی که در از بچه‌ها دارن با ما انجام میدن. دقت کردین بعضی از بچه‌ها خیلی باناز صحبت میکنن،
حالا شر و شیطون ترن، خوش سر و زبون ترن،
آره برمیگرده دقیقاً بازم برمیگرده به پدر مادرها، یعنی هر پدر مادری هر رفتار خاصی که نشون میده بچه‌ها جذبش میشن.
درسته خانم دکتر موحدی، ما میخواییم بریم یه فاصله بگیریم، صدای شنونده ها رو بشنویم، دوباره برمیگردیم. من در خدمت شما.
میخواستم بگم انسان چون ذاتاً ایده‌آل‌گراست، در هر زمینه ای در هر سطحی که باشه دلش میخواد یه سطح بالاتر باشه، یه پله بالاتر باشه، به همین خاطر از اون سطحی که هسته احساس نارضایتی میکنه، یعنی همیشه دلش میخواد یه پله بالاتر باشه. به نظر من اگر بخوایم نارضایتی الان کمتر باشه، اگر بیایم نگاه به پشت سر خودمون بندازیم ببینیم کجا بودیم کجا رسیدیم، نارضایتیمون کمتر میشه. ممنون از برنامه خوبتون. هادی منصوری هستم از خانوش کرمان، روستای بهآباد. متشکرم.
جواد نازنین‌فر هستم از شهرستان جویبار. خلاصه و سازنده و مفید توی کلام میشه گفت که برای رفع این نارضایتی‌ها و دغدغه‌های توی خانواده باید پدر و مادر به فرزندانشون به چشم یک دوست و رفیق صمیمی توجه کنند تا یک جوان امروزی کاستی‌ها و روابط کم عاطفی که توی خانواده دارد توی اجتماع به دست نیاورد. با تشکر.
میخواستم بگم ما باید خودمون یاد بگیریم و به یاد داشته باشیم که هر چه هست و نیست لطفی از طرف خداوند و همیشه باید رضا و شاکر باشیم. اگه غیر از این باشه ما تبدیل میشیم به یه فرد با خصلت ناسپاس و روحیه ناشکری در ما تقویت خواهد شد و متاسفانه این نوع رفتار در خانواده تکثیر و تاثیر خواهد گذاشت. من فکر میکنم باید بیشتر تلاش کنیم. تشکر میکنم. فتحی هستم. خدا نگهدار. ضمن عرض سلام، خواستم بگم ما باید خودمون یاد بگیریم و به یاد داشته باشیم که هرچه هست و نیست لطفی از طرف خداوند و همیشه باید رضا و شاکر باشیم. اگه غیر از این باشه ما تبدیل میشیم به یه فرد با خصلت ناسپاس و روحیه ناشکری در ما تقویت خواهد شد و متاسفانه این نوع رفتار در خانواده تکثیر و تأثیر خواهد گذاشت. من فکر میکنم باید بیشتر تلاش کنیم. تشکر میکنم. فتی هستم. خدا نگهدار.
اسماعیل زنگر هستم از زاهدان. من پدر پسری هستم 9 ماهه. خیلی دوست دارم باهاش رابطم خوب باشه و همینجوری هم هست. تمام زحمتمون داریم میکشیم، تمام تلاشمون داریم میکنیم که آینده خوب در پسرم درست کنیم. فقط به من راهنمایی کنید که چجوری باشه که در آینده پسرم از من ناراضی نباشه. با تشکر از برنامه خوبتون، خداحافظ.
به نظر من مهمترین مشکل اینه که همه فکر میکنن همه چیز دانن. هیچ کس حاضر نیست که از موضع خودش کوتاه بیاد و این مسئله باعث عدم درک همدیگه، نهایتا موجب ایجاد اختلاف و عدم رضایت. یعنی افراد زیر یک سقف با همدیگه قضا میکنن، مثلا با هم زندگی میکنن، ولی کسی به کار اون یکی کاری نداره. تشکر میکنم. ملیح چراقی هستم از قم.
بله، اومدیم توی دنده خلاص جوونی دربست. خان دکتر، اینجا یه سوالی هم برای ما پیش اومده که برامون پیامک زدن و گفتن که سلام، به نظر من چرا، یعنی سوال پرسیدن که چرا حالا جوونها و پدر مادرها اینقدر با هم مشکل دارن و مسئله اینجاست که خیلی وقتا پدر مادرها از خواسته های معقول و نظرهای سازنده ما استفاده نمی کنن، یعنی حاضر نیستن که بپذیرن.
اول اینکه بعد ببینیم که این عزیزمون که همچین صحبتی رو داشته چند ساله هستش و چقدر در از اختلاف سنی با پدر و مادر خودش داره. بعضی موقع ها بعضی از افراد احساس میکنن که چون مال نسل جدید هستن و نسل های قدیمی در از هیچ چیزی رو نمیدونن و در از دوست دارن که حرف خودشون رو بیان کنن و به کرسی بشونن، بگه من دوستن. هستم. اینکه چه اتفاقی میفته که در از ما حرف طرف مقابلم رو نمیتونیم بفهمیم یا قبول نمیخوایم بکنیم، به خاطر این هستش که من در دوره گذشته خودم یه سری از رفتارها رو از پدر مادر خودم دیدم. حالا میام برای خودم سبک و سنگین میکنم. مقطع تحصیلی رو پیدا کردم، به یک رشته تحصیلی رسیدم، احساس میکنم که دانش من نسبت به پدر و مادر خودم بیشتره و من بلد هستم. و اگر وقتی پدر و مادر میگن که این کارو نکن، مثال میزنیم مثلا برای شما، اینکه میگه با این شخص ازدواج نکن چرا که اختلاف سنی شما بالاست، یا اختلاف سنی این خانم مثلا کوچیک‌تر از شما هستش، حالا خودش رو محق میدونه و میگه که نه، شماها نمیفهمین، شماها منو درک نمی‌کنید، متوجه نیستید، این دختره خیلی خوبه. خب یه مثال این چنین در اصل میخوام بزنم دیگه، یه چیزی که در اصل تو خیلی از جوان‌ها الان جدیداً خیلی اتفاق میفته و همه دنبال این هستن. خب چه چیزی باعث میشه که پدر و مادر در اصل دارن میگن نه و پسر خودش رو محق میدونه میگه آره؟ زمانی هستش که در اصل پدر و مادر گذشته ها و در اصل تجربیات خاص خودشون رو دارن. خب من تجربه دارم اما احساس میکنن که این پسر تجربه رو نداره. چه بهتر هستش که زمانی که ما میخوایم یه گفتگوی رو با فرزند خودمون داشته باشیم که بخوایم بهش نه رو بگیم، نه رو شکلات پیچ کنیم و بهش بگیم.
من شکلات پیچ کردن یعنی چی؟ ببینید من خواستم یه نه به یه نفر بگم چجوری میتونم شکلات پیچ کنم؟
من میخوام مثلا بگم که با این شخص ازدواج نکن، دلیل نیستش که بلافاصله بگم که با این شخص حق نداری ازدواج کنی به خاطر اینکه این دختر فلان 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 فلان، همینطوری رگبار مسلسل دارم میبندم و منفیای شخص رو میگم، درسته؟
بله.
بهتر هستش که زمانی که میخوام صحبت کنم معایب و مزایا رو بگم، دلایلهای خاص رو بگم و بعد بگم که بهتر نیستش که یه فکری بکنی و بعد چند سال بعدت رو
ببینی،
تصویر سازی کنی برای خودت و ببینی که چه اتفاقی ممکنه که بیفته. حالا فرض کن تو الان سنت اینه و اون خانم این سن رو داره، یک نفر توی خیابون شما رو میبینه، یک حرفی بهت میزنه، بعد میگی با مامان اومدی بیرون، چه حسی بهت دست میده؟ متوجه شدین؟
بله.
یعنی در اصل وقتی من تو تصویر سازی قرار میدم طرف مقابلم، اون بلافاصله موضع خودش رو تغییر میده. اما زمانی که من بگم تو حق نداری، یعنی من در اصل دارم منفی میگم، نباید و باید دارم به کار میبرم.
این نباید، یعنی اون کلمات این چنینی من فکر میکنم تنش رو هم بیشتر میکنه.
دقیقاً ما یه
سری کلمات گفتگو خارج میکنه.
ببینید ما کلمات هایی مثل باید داریم، همیشه داریم، نباید داریم، هرگز، دیگه نبینم.
اینا صدای والده دیگه.
آره.
درسته. اینا صدای والده.
و این باعث میشه که وقتی این اتفاق میفته اون حس بعدی بهش دست
میده. دیگه نمیتونیم بالغ بالغ با هم بشینیم حرف بزنیم دیگه.
و من کودکی من یک دفعه فعال میشه، تنش به خودم نشون میدم، پرخاشگری میکنم به پدر و مادرم و اصلا درکش نمیکنم و نمیفهمم. اگر که ما دوره کودکی خودمون رو که در اصل هستیم بیایم با دوره بزرگسالی خودمون همه اینها رو بخوایم به ترتیب تصویرسازی کنیم، من الان تو این سن هستم، میام تصویرسازی میکنم کودکی خودم رو، بعد جوانیمو، بعد نوجوانیمو، همینطوری بعد چند سال بعدم هم در نظر میگیرم، برای هر موضوعی اگر من این کار رو انجام بدم باعث میشه که یه سری از این تنش ها و اون نارضایتی هام کم بشه. ببینید زمانی من نارضایتی رو دارم که میام مقایسه میکنم. چرا شما میایین مقایسه میکنید با اون چیزی که ندارید؟ چرا مقایسه نمیکنید با اون چیزی که دارید؟ ما هیچ وقت روی داشته های خودمون تمرکز نمی کنیم.
یعنی مثلا چی رو با چی مقایسه بکنیم؟
ببینید مثلا فرض کنید که مادر برمیگرده میگه که دیدی دختر خالت چقدر درس میخونه، دیدی پسر خالت کارش مثلا فرض کن به کجا رسیده، ولی تو هنوز که هنوز همینجوری هستی. اصلا انگار نه انگار دارم در از منفیش دارم میکنم، بیشتر دارم اذیتش میکنم، فشار عصبی رو دارم بیشتر وارد بهش میکنم، به جای اینکه بهش صحبتی رو داشته باشم بگم که به نظر من بهتر نیستش که اون این کارو کرده، حد توانش این بوده، یعنی توانمندی طرف مقابلمو دارم در نظر میگیرم، حالا حد توانمندی تو اینه، من فکر میکنم تو این موفق تری، به نظر تو اینطور نیست؟ یعنی یک جمله آخرش بگم که اون بخواد به فکر فرو بره، نه اینکه بگم تو باید این کارو بکنی، به نظرت اینطور نیست؟ ازش بخوایم که اون فکر بکنه. زمانی که من نخوام طرف مقابلم فکر بکنه و بخوام که طرف مقابل بخواد برگرده بگه باید این کار رو انجام بدی، طبیعی هستش که من تنش و نارضایتی رو توی طرف مقابلم خواهم داشت.
خب میدونی ما الان همش خانم دکتر در مورد این صحبت کردیم که چطور میشه با جوون‌ها، البته خب جوون‌ها به خاطر اینکه پیچیدگی‌های خاص خودشون رو دارن، مراحل مختلف زندگی رو دارن می‌گذرونن، سختی‌های خودشون رو دارن، حالا توی جامعه ممکنه توی کار، توی تحصیل یا توی ازدواجشون دچار دغدغه‌ها و مشکلاتی بشن، بیشتر فوکوس کردیم و تمرکزمون رو گذاشتیم روی جوون‌ها. حالا اگر ما با یه پدر و مادری مواجه هستیم که اون‌ها این مدام از ما ناراضی هستن، ما باید چیکار بکنیم؟ اینکه من نقشم به عنوان یه جوون چی؟
خب من جوون هستم، من نمی‌تونم طرف مقابلم رو تغییر بدم. میتونم تغییرش بدم؟
نه دیگه،
سنی ازش گذشته، 50 سالشه، 60 سالشه، 70 سال مثلا در عصر رد کرده و من سن کمی رو دارم، آیا من میتونم اون شخصو تغییر بدم؟ نمیتونم. من الان به شما میگم، شما ممکنه یه آداب رفتاری خاصی رو داشته باشی، مدام بهت بگن این کارو نکن، آیا تو گوش میدی؟
خانم دکتر هنوز مامان من میگه میخوای صبحونه بخوری بشین سمونه بشین، ولی من همچنان نمیشم خانم دکتر، نمیشم،
لجبازی میکنم.
نه لجبازی نمیکنم، من نمیتونم بشینم، میگم من میخوام وایسم.
خب آیا توضیحی رو دادی توی این موضوع؟
نه هیچ وقت.
خب اگر من توضیح بدم که مامان احساس میکنم که نشستنی سختم هست و خوب نمیتونم راحت تر بخوام بخورم، مامان میپذیره. آره. ولی هیچ وقت شما صحبت رو نکردید. نه
نه من نمیشینم.
آره نمیشینم. خب جواب رو نگرفت. یعنی از جوابی رو از طرف شما دریافتی نداشته. ببین درست. زمانی که من دارم پیامی رو به شما میدم، اگر پیام روشن و واضح باشه، طرف مقابل من دوچار مشکل نمیشه. این برمیگرده به مهارت ارتباطی که افراد باید در خودشون تقویت بکنن که طرف مقابلشون رو بتونن همون جوری که هست بپذیرن با همون ویژگی ها. من نمیتونم طرف مقابلم رو تغییر بدم.
مخصوصا میتونم... که اگر پدر مادر با سن بالا هم باشن.
من میتونم خودم رو تطبیق بدم و این شخص رو با همون ویژگی هایی که هستش بپذیرم، خودم رو در از تغییر بدم. من دنیای بیرون خودم رو نمیتونم دچار تغییرات بکنم.
بله.
نمیتونم. من میتونم دنیای درونی خودم رو تغییراتی درش به وجود بیارم که باعث آرامش من بشه زمانی که ارتباط با دنیای بیرونی دارم. یعنی بهترین راهکاری که من به عزیزان در از توصیه میکنم این هستش، دنبال این نباشید که تغییرات رو در محیط بیرون بخواید ایجاد بکنید، شما تغییرات رو در درون خودتون ایجاد بکنید. مثال کوچکی میزنم، مادر همیشه به شما بحث میکنه،
بلی.
ممکنه که مثلا حتی یا حتی حرف بدی به شما بزنه که چرا این کار داری میکنی،
عصبانی میشه، ممکنه که یه چیزی بگه،
یه حرفی به شما بزنه. خب من نباید نارضایتی داشته باشم که بگم که چرا مامانم همش به من اینطوری صحبت میکنه، چرا 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 چرا، هی چراها رو بخوام تکرار بکنم. در خودم بهم فکر کنم ببینم که چه چیزی باعث میشه که مادر این حرف رو بزنه، روی اون رفتار خودم تمرکز بکنم و اون رو بخوام تغییرش بدم و اون رو بخوام درستش بکنم. خب حالا ممکنه یه سری از عزیزان یه سری سوالات دیگه براشون ایجاد بشه که چرا من، چرا اون نه، چرا من باید تغییر کنم،
چرا اون رفتارشو درست نمیکنه؟
چرا اون رفتارشو درست نمیکنه؟ دقیقاً. من اینجا بهش میگم که شما عزیز، شما مگه خودتو دوست نداری؟ یک کلام. هر کسی اگر خودش رو دوست داشته باشه سعی میکنه که آرامش رو برای خودش ایجاد بکنه،
برای آرامش حساب خودش هم که شده از تنش فاصله بگیره.
خب پس من باید یه سری تغییراتی در خودم به وجود بیارم که آرامش برای من ایجاد بشه، که احساس فشار و عصبانیت رو نداشته باشم، که نارضایتی هم در من ایجاد نشه. حالا ما تکنیکایی رو داریم برای عزیزان که در اصل بخوان اون حالت رضایتمندی رو برای خودشون داشته باشن. اول از هر چیز که میگیم که خواسته های خودتون رو شناسایی کنین، چی میخواین اصلا از زندگی، کجا ایستادی، چی کار میخوای بکنی. اینکه شناخت دقیق نسبت به احساسات خودت داشته باشه، احساسات واقعی خودت رو شناسایی بکنی، و از طرف دیگه یه برگر رو بردارید. همین الان به شما میگم یه برگر رو بردار سمت راست اون مواردی که در زندگی شما هست رو مینویسید که آزار شما رو میده، و در سمت دیگه‌اش تمام اون چیزی که میخوای تجربه کنی رو بنویس.
بله.
حالا خودت رو قرار بده توی موقعیت‌های مختلف، ببین چه چیزی در اثرشون به وجود بیاد تنش رو در شما ایجاد میکنه و چه چیزی باعث میشه که تنش شما نداشته
باشی و به آرامش برسی. خانم دکتر موحدی، از پاسخ‌های بسیار خوبتون و راهکارهایی که خوبی که در اختیار ما و شنونده‌ها گذاشتین از شما بسیار متشکرم و سپاسگزارم. بعد با شما خداحافظی بکنم خانم. وقت شما بخیر و خدا نگهدار. صدا بردار خانم نوشین جعفری، هماهنگی آقای فرزاد محمدی، نویسنده خانم مهدیسا سفری‌خواه و آقای علی نوبخت، ویراستار خانم بهار گیویان، گزارشگر سرکار خانم فریبا آینی، من خدمتگزار شما سمانه مبلغ حسینی و تهیه کننده جناب آقای علی نوبخت.